سال 2012 خیابونای منچستر شاهد یکی از غم‌انگیزترین جنایت‌های معاصر شد. قاتل خودش رو قاتل روانی منچستر معرفی می‌کرد. سلام، من مرضیه‌ام و با یک اپیزود دیگه از فیکشن با شما هستم. اگر تازه با ما آشنا شدید ما رو سابسکرایب کنید. اگر هم از قبل ما رو میشناسید با لایک و کامنت به ما کمک کنید تا افراد بیشتری ما رو ببینن. زیاد حرف نمیزنم و میرم سراغ ماجرا. هرچند که این اتفاق تو سال 2011 شروع میشه، اما من میخوام شما رو ببرم به قبل‌تر. به 18 جولای 1988 وقتی که انوج بیدوه در پونه هند متولد شد. تو یک خانواده صمیمی، دوست داشتنی که همه با هم خوب بودن. پدر و مادرش و یک خواهر. این خانواده 4 نفره زندگی عالی داشتن. راستش من نفهمیدم که خواهرش ازش بزرگتر بود یا کوچیکتر. فقط فهمیدم که با هم صمیمی بودن. انوج از اون پسرایی بود که نمونه کامل یه بچه درس خونن. خوب درس میخوند، با همه خوب رفتار میکرد، همه دوستش داشتن، تو مدرسه محبوب بود، به همه کمک میکرد، یه پسر کامل. وقتی که درسش رو خوند رفت دانشگاه. توی دانشگاه هم عالی بود. همه میدونستن که این بچه آینده داره. تو همون زمانا بود که با خودش فکر کرد برای ادامه تحصیل برم به کشور دیگه. تو یک محیط دیگه درس بخونم، آدمای بیشتری رو ببینم، نظام آموزشی جدیدی رو تجربه کنم. انوج شروع کرد به تحقیق درباره دانشگاه‌های کشورهای مختلف. اون میگشت تا ببینه کجا میتونه بهتر درس بخونه. بین این گشتن‌ها فهمید که انگلستان جای خوبی برای درس خوندنه. خب، حالا کشورش رو انتخاب کرده بود، شروع کرد در مورد دانشگاه‌ها تحقیق کردن. توی گشتن این دانشگاه‌ها رسید به یه دانشگاه. اون میخواست رشته میکروالکترونیک بخونه توی دانشگاه لنکستر. راستش من نمیدونم چه رشته ای. اگر شما میدونید یه کوچولو به من معرفیش کنید توی کامنت ها تا منم یه چیزی یاد بگیرم. برگردم سراغ انوج. اون این رشته رو انتخاب کرد و به نظرش هم عالی بود. کارای تحصیلیش رو کرد و رفت به انگلستان. راستش دانشگاه لنکستر برای اون خیلی خوب بود. اونجا یه عالمه هندی دیگه درس میخوندن، محیط صمیمی بود، همه به تحصیل اهمیت میدادن و خب انوج هم نمونه کامل یک دانشجوی عالی بود. خیلی زود وقتی رسید اونجا تونست یه گروه دوستی از بچه های همکشور خودش پیدا بکنه. با بقیه صمیمی شد، با همه ارتباط خوبی داشت، همه هم بهش امیدوار بودن. یکی از استاداش معتقد بود که انوج یکی از موفق ترین فارغ التحصیل های این دانشگاه خواهد شد، به خاطر اینکه این آدم هم باهوش بود هم سخت گوش. خلاصه که درس میخوند همه چیز هم عالی بود. زمان پیش رفت و نزدیک کریسمس سال 2012 شد. تقریبا همه دانشجوها میرفتن به شهرهای خودشون برای اینکه کنار خانوادهشون باشن. انوج و دوستاش هم اولش قصد داشتن این کار رو بکنن، اما خیلی زود فهمیدن که نظر اقتصادی براشون نمیصرفه، به خاطر اینکه بلیت رفت و برگشت برای تعطیلات کریسمس به هند خیلی گرون بود و توی هزینه تحصیلاتشون نمیصرفید که این پول رو اینجا خرج بکنن. پس این بچه‌ها یه تصمیمی گرفتن. اونا تصمیم گرفتن با اینکه بودن کنار خانواده خیلی لذت بخشه، صرفه‌جویی بکنن و اون سال رو کریسمس رو کنار هم جشن بگیرن. برنامه‌شون این بود که این چند شب تعطیلات رو دور هم دیگه باشن، با هم دیگه وقت بگذرونن، مثل یه خانواده دور هم دیگه جشن بگیرن و برن خرید بکنن. یعنی در حقیقت مهمترین نقشه‌ای که برای این تعطیلات کشیده بودن خرید کردن بود. چجوری؟ اینا با هم دیگه گفتن که ما شب رو می‌خوابیم، صبح خیلی زود، خیلی اول وقت، قبل از باز شدن مغازه‌ها، میریم سیتی سنتر منچستر. اونجا پشت در بسته مغازه ها صف میکنیم و وقتی که اول صبح در مغازه ها رو باز کردن و حراج شروع شد، ما میدیم یا نه برای خودمون و فامیلامون خرید میکنیم. اصلا برنامه اون روز شروع تعطیلاتشون رو اینجوری چیده بودن و خیلی هم همه چی عالی بود. نشستن دور هم دیگه، شروع کردن گپ زدن، بازی کردن، خندیدن. صد یک شب بود، از اون یک شبایی که آدم ها دور هم دیگه میگن خب ما چرا نمیخوابیم، ما که قراره صبح زود بیدار بشیم، خب الان که وقتشه بخوابیم. انوج و 9 تا از دوستای هندیش هم با هم دیگه همین فکر رو میکردن، اما یهو چیزی به ذهنشون رسید، گفتن که اصلا چرا بخوابیم؟ مگه تعطیلات و بیکار بودن چقدره؟ بیاید یه کار دیگه بکنیم. بیاید پاشیم بریم بیرون، خیابونای شهر رو بگردیم، بریم سمت مرکز خرید، همون اطراف باشیم، صبحم خریدمون رو کنیم و برگردیم. اون وقت اگه خواستیم میتونیم راحت بخوابیم. خب به نظر ایده جالبی بود. اونا از شهر خودشون اومده بودن به منچستر، توی یک شهر جدید بودن و دلشون میخواست اون منطقه رو بگردن. چیکار کردن؟ گوشیاشون رو باز کردن، مقصد رو زدن توی یه دونه اپلیکیشن مسیر یاب و دیدن که خب این مسیر با ماشین 20 دقیقه راهه، اما اگه قرار باشه پیاده برن بعد یک ساعتی پیاده روی کنن. خب 9 نفر بودن، هزینه تاکسیشون زیاد میشد و گفتم هم که یکم تو مزیقه مالی دانشجویی بودن، نمیخواستن همه پولشون رو خرج بکنن. با هم دیگه گفتن خب ما 9 نفریم و خیلی داره بهمون خوش میگذره، بیایید پیاده راه بیفتیم بریم سمت مرکز خرید. تو راه هم تو ایام تعطیلات کریسمس شهر رو میبینیم، هم این که با هم دیگه میگیم و میخندیم. پس راه افتادن به سمت مرکز خرید. توی راه 2-3 نفرشون گوشی دستشون بود، مسیر رو چک میکردن، میومدن جلو، رسیدن به یک خیابون و 2 پسر اون طرف خیابون وایساده. به نظر انوج و دوستاش این پسرا یه چیزیشون طبیعی نبود و خب اینها هم دنبال درد سر نمیگشتن، اصلا سعی میکردن به اونها نزدیک نشن و میخواستن از همین سمت خیابون مسیرشون رو ادامه بدن. اما یهو یکی از پسرها از خیابون رد میشه و میاد پیش این اکیپ دوستانه، بهشون میگه که ساعت چنده و وقتی بچه ها بهش ساعت رو میگن، بدون هیچ مکسی، بدون لحظه ای از دست دادن وقت، دستش رو میکنه توی جیبش، اسلحه‌اش رو در میاره، میگیره سمت انوج و به سرش شلیک میکنه. انوج روی زمین میفته، پسر به سمت دوستش فرار میکنه و با هم دیگه دور میشن و بچه ها هم به جای اینکه دنبال اونا برن ترجیح میدن پیش دوستشون که خیلی شدید داشته خونریزی میکرده بمونن، زنگ بزنن اورژانس تا اورژانس بیاد و ببینن که باید چیکار بکنن. خب اورژانس میرسه، انوج منتقل میشه بیمارستان و متاسفانه توی بیمارستان جونش از دست میده. انوج با اون همه آرزو توی 23 سالگی خاموش میشه. پلیس میاد به بیمارستان و شروع میکنه تحقیق کردن درباره اتفاقی که افتاده بوده، اما کار برای پلیس خیلی سخت بوده. همه ی اون بچه ها از شدت سریع بودن اتفاق فرصت نکرده بودن که ببینن واقعا اون آدم چه شکلیه. یه سری اطلاعات تونستن به پلیس بدن، مثلا اینکه قدش کوتاه بوده، حدودا 20 ساله بوده، یه پلیور توسی تنش بوده، سفید پوست بوده و همین. اونا حتی دوستش که دورتر وایساده بوده رو هم نتونسته بودن درست ببینن و خب این اطلاعات هیچ کمکی به پلیس نمی کرده. بچه ها اونقدر نرسیده بودن، این اتفاقات سریع افتاده بوده و نرسیده بودن این مهاجم رو ببینن که حتی اگه عکسش رو هم نشون میدادن نمیتونستن شناساییش بکنن، به خاطر اینکه همه چی خیلی سریع بوده. حالا پلیس با کمترین مدارک مجبور بوده دنبال یه قاتل بگرده و خب فقط یک شب طول میکشه که اخبار به بیرون درس پیدا میکنه و رسانه‌ها شروع میکنن درباره این اتفاق نوشتن. خب این برای پلیس اصلا خوب نبوده. پلیس فکر میکرده که هر چقدر که اخبار اتفاق به بیرون بیشتر درس کنه و اطلاعات بیشتری منتشر بشه، امکان این که قاتل ردش رو پاک بکنه بیشتره. مثلا خب اگر منتشر می شده که دیده شده که قاتل یک پلیور توسی تنشه و مثلا دوست قاتلم یک تیشرت مشکی تنشه، به محض اینکه خبر منتشر می شده این دو نفری مدارک رو از بین می بردن و احتمالاً اون پلیور توسی با باقی مونده شلیک اسلحه روی خودش برای همیشه از بین می رفته. به خاطر این پلیس خیلی محتاط بوده و نمی خواسته جزئیات از طریق رسانه ها منتشر بشن. ولی خب می دونیم که جلوی رسانه ها رو نمی شه گرفت. فردای روز حادثه دوستای انوج شروع می کنن ازش پستایی در مورد خاطراتی که باهاش داشتن منتشر کردن. توی این پست ها می نویسن که اون چقدر آدم خوبی بوده، چقدر صمیمی بوده، چقدر همه دوستش داشتن و این اتفاق خیلی دردناکه، به خاطر اینکه خانواده انوج توی هند هنوز از طرف پلیس تماسی دریافت نکرده بودن و از طریق پست های فیسبوک می فهمن که بچهشون کشته شده. اونها خیلی حالشون بد بوده. من میتونم تصور کنم که چه میدونم تفاوت زمان بوده، پلیس خیلی ضرب الاجل داشته که به کارا رسیدگی بکنه، اما از نظرم این کاملا وظیفه پلیس بوده که به خانواده نوچ اطلاع بده که چه اتفاقی برای بچه‌شون افتاده. لیاقت اونا بیشتر از این بوده که از طریق پستای فیسبوک تسلیت بقیه بفهمن که بچه‌شون رو از دست دادن. خانواده نوچ مطلع میشن، راه میافتن به سمت انگلستان، خیلی حالشون بده، خیلی ناراحتن. وقتی میرسن رسانه‌ها دارن دیگه توی یک مرحله دیگه اخبار رو پخش میکنن. رسانه‌ها به محض اینکه میفهمن قاتل سفیدپوست بوده، روی این پروژه کار میکنن که احتمالاً قتل به خاطر نفرت نژادی بوده. پلیس خیلی با این نظریه موافق نبوده، به خاطر اینکه قاتلی که اومده بوده سمت انوچ هیچ نشونه‌ای از نفرت نژادی نشون نداده بوده. نه حرفی زده بوده، نه ویژگی خاصی داشته و فقط یک قاتل سفیدپوست بوده و اونها نمیخواستن که این پرونده به این سمت بره تا وقتی که مدارک کافی براش وجود نداره. اما خب رسانه ها دارن اخبار رو منتشر میکنن. از اون طرف هم رسانه، هم خانواده نوچ، هم دوستاش احساس میکنن که پلیس خیلی خوب به این پرونده رسیدگی نمیکنه و هیچ اطلاعاتی نداره و به هیچ جایی هم نرسیده. اما حقیقت اینه که پلیس واقعا داشته تلاشش رو میکرده. چجوری؟ پلیس رفته بوده توی اون منطقه و صدها ساعت فیلم دوربین مدار بسته رو از تمام خونه ها، مغازه ها و هر جایی که دوربین داشته جمع کرده بوده، آورده بوده اداره پلیس و به شکل 24 ساعته داشتن روی فیلم ها کار میکردن. نیروهای پلیس میخواستن ببینن که کی از کجا وارد شده، کی از کجا خارج شده، آیا دو نفر مشکوکی توی فیلم ها هستن یا نه، کسی هست که بدوه توی فیلم ها یا نه. خلاصه که دنبال هر نشونه‌ای بودن که بتونن یک تصویر، یک اطلاعاتی از این قاتل نامرئی پیدا بکنن. خب فیلم ها داره بررسی میشه. پلیس هم در عرض 3 روز 5 نفر رو دستگیر کرده. این 5 نفر چه ویژگی هایی دارن؟ همشون 16 تا 20 سالن و از نظر فیزیکی نزدیکن به چیزی که دوستای انوش توصیف کردن. این آدم ها داره باهاشون مصاحبه میشه تا یک نتیجه‌ای به دست بیاد. مسئله اینه که چون هیچ مدرکی درباره اینکه قاتل چه شکلی وجود نداره، پلیس مجبوره که اطلاعات رو از خود اون آدم بگیره، از خود اون آدمی که قاتله. و خب برای همین سعی میکنه توی بازجویی با حرف زدن و به حرف کشیدن این آدم‌ها بالاخره یه چیزی پیدا بکنه. اما خب همینم اصلا آسون نیست. پلیسی که نه شاهدی داره، نه اسلحه‌ای پیدا کرده، نه حتی کوچکترین ویژگی تصویری داره، مجبوره بگرده دنبال قاتل و خب این خیلی براشون سخته. در 21 دسامبر 5 روز بعد از مرگ نوچ، از اون 5 نفری که دستگیر شدن 4 نفر آزاد میشن و 1 نفر رو پلیس نگه میداره. 1 نفر به اسم کیرن استیپلتون 20 ساله. این آدم از نظر ظاهری خیلی شبیه به چیزی بوده که دوستای نوچ توصیف کردن. توی خونه هم بزرگ شده بوده که تو همون محله بوده. اما چیزی که برای پلیس ها مطرح بوده بوده که این آدم اهل خلافه، اصلا آدم خوشنامی توی محله نیست، دوستای بدنام و خلافکاری داره و خب ازش بعید نبوده که قاتل باشه، هرچند که مدرکی علیهش وجود نداشته. تا زمانی که پلیس متوجه میشه تتوی روی صورت کیرن جدیده. اون یه اشک روی صورتش تتو کرده بود. طبق اون اصول باندای خلافکاری، کسایی که اشک روی صورتشون تتو میکنن، هر تتو نشون دهنده یک نفره، یعنی هر قطره اشک یک نفره که کشتن. خب پلیس بررسی میکنه و متوجه میشه که تتوی صورت کیرن خیلی جدیده و بعد از کشته شدن انوج زده شده. همین موضوع توجه پلیس رو بیشتر جلب میکنه. اونا متوجه میشن که کیرن یک کار دیگه هم کرده. اونم اینه که بعد از قتل به جایی که بره خونشون، رفته توی یک هتل مشرف به صحنه قتل اتاق گرفته. انگار که میخواسته ببینه که اون پایین داره چه اتفاقی میفته. همه این چیزا کافی بوده به خاطر اینکه بتونن بیشتر راجع به این آدم تحقیق بکنن. خب حالا اونا یه چهره دارن. شروع میکنن همه ی اون صدها ساعت دوربینای مدار بسته رو دوباره بررسی کردن. تو یکی از صحنه ها میبینن که 2 نفر که از قضا یکیشون خیلی شبیه کیرنه داره میره به صحنه جرم. خب حالا دیگه اونها یه تصویر نچندان با کیفیت از کیرن داشتن و یک آدم که با کیرن داره میره به سمت محل جنایت. خب بعد میفهمیدن نفر دوم کیه، ولی اصلا کار سختی نبوده. ازش میپرسن که تو با کیا میگردی؟ و اون میگه که من بیشتر اوقات با دوستم رایان هولدر میگردم. خب همین کافیه تا برن سراغ رایان. رایان دوستش بوده و وقتی پلیس بهش زنگ میزنه خیلی عصبی و ناراحت و ترسیده بوده. پلیس همونجا به شک میکنه، اما خیلی زود متوجه میشه که این ترس و اضطراب رایان به خاطر پلیس نیست، به خاطر ترسش از کیرنه. اول پلیس به شک میکنه، فکر میکنه که خب این داره ادا در میاره به خاطر اینکه حالا که کیرن گیر افتاده این گیر نیفته، اما خیلی زود متوجه میشه که رایان کاملا حق داره. رایان میترسیده که کیرن و دوستاش یک بلایی سر اون و خانوادش بیارن، حالا یا خودش بیاد سراغشون یا کسی رو بفرسته سراغ رایان و خانوادش. وقتی پلیس ها تحقیق میکنن میبینن که نه، از این آدم و دوستاش اصلا بعید نیست که همچین کاری بکنن. همشون آدم های خلافکار و بسیار بدنامن. و حالا که پلیس احتمال میده کیرن قاتل باشه، چه دلیلی داره که اون یک بار دیگه این کار رو تکرار نکنه؟ پلیس به رایان میگه که ببین، ما بهت امکانات محافظت میدیم. منظور از محافظت اون محافظت از شهود نیست که مثلا هویتشون پنهان میمونه. میگه که ببین، ما امنیت تو و خانواده تو تامین میکنیم، براتون محافظ میذاریم، حواسمون بهتون هست به خاطر اینکه از این ماجرا سالم بیرون. به جاش تو بیا با پلیس صحبت کن. اولش رایان یکم میترسید، اما کم کم که میبینه خب نه، اینها واقعی میگن و احساس امنیت پیدا میکنه، شروع میکنه صحبت کردن و خیلی راحت ماجرای اون شب رو میگه. اما قبل از اینکه من برم سراغ ماجرای اون شب، این رو بگم که رایان یه سری اطلاعات درباره کیرن هم میده. من با اون اطلاعات شروع میکنم به خاطر اینکه این آدم رو یکم بهتر بشناسیم و بعد میرم سراغ روایت شب کشته شدن انج. رایان توضیح میده که کیرن تازه با دوست دخترش قطع ارتباط کرده و بابت این موضوع خیلی عصبانیه. رایان میگه که کیرن از اون ناراحتا نیست که عشقشون از دست دادن، آسیب روحی دیدن، دلتنگ دختریان که باهاش قرار میذاشتن. میگه از اون عصبانیاست که همه ی دنیا رو بابت اتفاقی که براش افتاده مقصر میدونه. فکر میکنه که بهش ظلم شده و اون آدمیه که مظلوم بوده. میگه که اون با دوست دخترش زندگی میکرده، با هم که خونه داشتن و بعد از این قطع ارتباط مجبور شده که از اون خونه بیاد بیرون، به نوعی دوست دخترش بیرونش کرده. از اون طرف به خاطر خلاف گواهینامش رو باطل کردن. حالا که بی خانمان شده مجبور شده بره تو خونه مادرش زندگی کنه. از قضا این خونه مادرش همون خونه ایه که توش بزرگ شده و نزدیک به محل جنایت بوده. که همه این اتفاقا پشت سر هم افتاد و همین چند وقت پیش هم کیرن فهمید که دوست دخترش زمانی که با کیرن در ارتباط بوده داشته بهش خیانت میکرده. میگه که اون همیشه میگفتش که همیشه که اینجوری نمیمونه، من بالاخره اون دوتا رو میبینم و یه روزی میکشمشون. منظورش هم از اون دوتا دوست دختر سابقش و مردی بوده که باهاش به کیرن خیانت میکرده. اینا رو رایان توضیح میده و میگه که از نظر ذهنی کیرن خیلی آدم آشفته‌ای بوده، خیلی تحت فشار بوده و خیلی زیاد از خودش خشونت نشون میداده. یه نکته رو توی پرانتز بگم، هیچ جا از صحبت‌هایی که رسانه‌ها منتشر کردن از رایان نگفتن که چه اتفاقی افتاده که این دو نفر ساعت 1:30 شب رفتن بیرون. انگار که مثلا این بخش از اعترافات رایان جایی وجود نداره. ولی به هر جهت رایان میگه که ما بیرون بودیم و یک گروه پسر رو اون طرف خیابون دیدیم. این گروه پسر کاملا مشخص بود که اهل شهر ما نیستن، به خاطر اینکه همشون اپ مسیریاب داشتن گیج و منگ توی خیابون راه میرفتن، رنگین پوست بودن، لباسشون، نوع تیپشون با ما متفاوت بود. میگه برای من یه مسئله عادی بود، اما یهو کیرن به من گفتش که یه لحظه صبر کن. رفت سمت اونا، من دیدم که دستش رو به علامت ساعت نشون داد. تا اینجا هم همه چیز برام عادی بود، اما یهو تو چند ثانیه اسلحه‌اش رو درآورد، شلیک کرد و فرار کرد و به من گفت که فرار کن. میگه من انقدر ترسیده بودم که اون لحظه نمیتونستم منطقی فکر کنم که باید چی کار بکنم، باید فرار کنم، باید اونجا بمونم، باید چه تصمیمی بگیرم. میگه من فرار کردم. میگه با هم رفتیم به خونه‌اش، من عصبانی بودم، ترسیده بودم، مدام باهاش دعوا می‌کردم که چی کار کردی، چرا این کارو کردی، چه قصد با خودت چی فکر کردی. که اون خونسرد بود و یهو برگشت به من گفتش که خفه شو، دهنتو ببند، اتفاق خاصی نیفتاده، راجع به این موضوع هم حرفی نمیزنی. و انگار که این گفتگو رو برای رایان بسته بود. رایان میگه بعد از اون من ازش میترسیدم، در این حالم نمیدونستم که چه اتفاقی افتاده، اصلا چی شد که اون این کارا رو کرد. بعد از صحبتهایی که رایان میکنه، خب الان دیگه پلیس دستش پر بوده، اون یک شهادت ثبت شده و امضا شده علیه کیرن داشته که میتونسته باهاش بره سراغ محکوم کردنش. دوم ژانویه 2012 اولین دادگاه کیرن برگزار میشه. توی دادگاه اون بلند میشه به سمت هیئت منصفه و قاضی، وقتی ازش میپرسن اسم چیه، میگه کیرن سایکو استیپلتون. خودش به خودش لقب روانی داده بوده و این رو با افتخار توی دادگاه اعلام میکرده. دادگاه های کیرن برگزار میشن، اما چون ماجرای دادگاهاش خودش یک ماجرای عجیبیه، قبل از اینکه برم سراغ ماجرای دادگاه ها، خب توی پرانتز راجع به خانواده انوش بگم و اینکه چه اتفاقی براشون افتاد بعد از این ماجرا. طبق رسم خانوادگی انوش، بعد از مرگ طی 24 ساعت جسد رو میسوزونن و یک مراسم تشییع جنازه برگزار میکنن. اما این اتفاق برای انوج نیفتاده بود، به خاطر اینکه جسد انوج بخشی از مدارک پلیس بود و باید هنوز میمون توی پزشکی قانونی. خانواده اون حس میکردن که بعد از اون نوع باخبر شدن از مرگ بچهشون کاملا بهشون بی احترامی شده. به اونها خبر ندادن که بچهشون مردن و حالا هم بدن پسرشون رو نمیدن که براش تشییع برگزار بکنن و از این موضوع خیلی ناراحت بودن. بین بازه تحقیقات پلیس هم خانوادش مجبور بودن برگردن هند، در حالی که خب بچهشون هنوز اینجا بوده. تو این زمان مردم منچستر برای اینکه اعلام همدردی بکنن با خانواده نوج، توی منطقه‌ای که اون تیر خورده بوده یک مراسم یاد بود میگیرن، چند صد نفر شرکت میکنن، شمع روشن میکنن، نامه میذارن، گل میبرن، من که به خانواده اون بگن که ما درک میکنیم که شما چقدر غمگینید. وقتی هم که دادگاه ها شروع میشه، خانواده انوش بر میگردن و خودشون هم به اونجا میان و مادر انوش هم یک نامه اونجا برای پسر خودش میذاره. بالاخره حالا که خب متهم در دادگاه بوده، جسد رو به خانواده انوش تحویل میدن. اونها بدن بچهشون رو میبرن به پونه هندوستان و تشییع رو برگزار میکنن. توی هندوستان ها مردم زیادی توی تشییع جنازه شرکت میکنن و پدرش یک متنی رو اون لحظه میخونه. پدرش میگه سپتامبر سال گذشته که انوج هند رو ترک کرد، پر از امید و بلند پروازی برای آینده بود. اون تنها پسر ما بود و درک این تراژدی برای ما خیلی هولناک. مراسم عزاداری اونها با شکوه برگزار میشه، اما چیزی که مهمه اینه که داغ این بچه همیشه به دل اون خانواده میمونه و هیچ وقت چیزی از رنجشون کم نمیشه. بذارید برگردیم سراغ دادگاه های کیرن. دادگاه های اصلی کیرن در جولای 2012 برگزار میشه. توی دادگاه اون ادعا میکنه که من از قصد شلیک نکردم، من نرفته بودم که آدم بکشم. اما به محض اینکه این حرف از دهنش در میاد، دادستان میگه صبر کن، تو یه اسلحه پر گرفتی دسته، رفتی توی خیابون مستقیم به سر یک آدم، دقیقاً به سر، نه اندام دیگه‌ای، شلیک کردی، حتی استرس نداشتی، دستت نلرزیده. و خب وقتی کسی این کار رو میکنه قطعاً قصدش کشتن بوده، نه چیز دیگه‌ای. وکلای کیرن حرفی نمیتونستن توی دادگاه بزنن، همه چیز علیه کیرن بوده. اونها به جای این حرف یک درخواست دیگه میکنن. اونا درخواست میکنن که از کیرن تست سلامت روان بگیرن. اونا میگن که این آدم باید برای اختلالهای مختلف تست بشه تا معلوم بشه که اختلالی داره یا نه، مسئولیت کارش رو میتونه گردن بگیره یا نه. و خب دادگاه تایید میکنه. توی تست ها مشخص میشه که این آدم علائم اختلال ضد اجتماع، شخصیت ضد اجتماع، آنتی سوشال رو داره. احساس پشیمونی نمی کنه، احساس عذاب وجدان نداره، ولی درگیر این اختلال نیست. حالا توی پرانتز براتون توضیح میدم که این اختلال چجوریه. اختلال شخصیت ضد اجتماع یا ناهنجاری شخصیت ضد اجتماع که بهش اصطلاحاً ASPD یا APD میگن، حالتیه که مقدار سروتونینی که توی مغز ترشح میشه با افراد دیگه متفاوته. تو این حالت فرد قانونگریزه، نمیتونه خوب ارتباط برقرار کنه، مسئولیت پذیر نیست، سعی میکنه بیشتر اوقات به سمت خلاف بره، دوست داره ذهن آدمها رو دستکاری بکنه، بسیار دروغگوه، عذاب وجدان نمیگیره، احساس پشیمونی نداره. این اختلال به خاطر رشد مغز از 18 سالگی به بعد تازه قابل تشخیص میشه. ولی بچه هایی که توی سن کم علائمی رو نشون میدن، اونها درگیر اختلال سلوک یا اصطلاحاً CD هستند. اگر توی این دوره و تا پیش از 15 سالگی این بیماری سلوک، حالا بیماری که نه، این اختلال سلوک درمان بشه، اونها دچار این ناهنجاری ضد اجتماع نمیشن. اما اگر درمان نشه، در بزرگسالی درگیر این اختلالن. حالا پزشک ها میگن که این آدم علائم رو داره، یعنی رفتارهای این اختلال رو نشون میده، اما درگیر اختلال نیست. پس دادگاه نمیتونه بپذیره که این آدم واقعا مسئولیت کارهاش رو به عهده نمیگیره و میگه که خب تو مسئول کاری هستی که کردی. خود زندانها یک نمایش کامل برای کیرن بوده. اون عاشق این بوده که از سلول بیارنش بیرون، بیارنش توی دادگاه بشونن، در موردش حرف بزنن، اون بتونه توی دادگاه صحبت بکنه. یه جا وقتی دارن راجع به این صحبت میکنن که حالا مسئولیت کارتو میپذیری یا نه، تستای روانشناسیت که منفی بوده، توی دادگاه میگه که ببین من عاشق زندانم، منو 65 سال بفرستید زندان، برام مهم نیست. یا یه جای دیگه برمیگرده به قاضی میگه که هی به من نگاه کن، من شبیه آدمایی ام که دارن اذیت میشن. توی دادگاه ها میخندیده، قهقهه میزده، سرش بالا بوده، انگار به کاری که انجام داده بوده افتخار میکرده. همه این رفتارها و خب مدارکی که وجود داشته، در نهایت هیئت منصفه رو به شور میفرسته. هیئت منصفه 90 دقیقه وقت میذارن تا درباره حکم اون تصمیم بگیرن. وقتی میان بیرون اعلام میکنن که کیرن استیپلتون برای قتل نوج گناهکاره. حکمی که صادر میشه اینه که این آدم به حبس ابد بدون امکان آزادی مشروط تا 30 سال محکومه. زمانی که بتونه درخواست آزادی مشروط بده سال 2042. با توجه به رفتاری که توی دادگاه داشته و اینکه توی مدارک اومده که این بعد از قتل رفته یک واحد توی هتل گرفته رو به محل جنایت تا ببینه که اون پایین داره چه اتفاق میفته، من حدس میزنم که هرگز با درخواست آزادی مشروطش موافقت نمیشه، به خاطر اینکه این آدم کسی بوده که به قتلی که کرده افتخار میکرده. احتمالاً باید تا آخر عمرش توی زندان بمونه، همونجا بمیره و بپوسه. نظر شما در روی این پرونده چی؟ من خوشحال میشم که نظراتتون رو زیر این ویدیو ببینم. اگر ویدیوهای ما رو دوست دارید، ما رو لایک کنید و برامون کامنت بذارید. اگر تازه چنل ما رو پیدا کردید، ما رو سابسکرایب کنید، زنگوله کنارش رو فعال کنید تا هر وقتی که ویدیو میذاریم با نوتیفیکیشن مطلع بشید. اگر توی دوستان و اطرافیانتون کسایی رو دارید که به این ژانر علاقه‌مندن، ما رو معرفی کنید. اگر هم ندارید، با لایک و کامنت کمک کنید که افراد بیشتری ما رو ببینن. ممنونم که تا اینجای ویدیو با ما همراه بودید. امیدوارم شاد باشید.